ایتالیا افتاد، تو پرتغال افتاد، انقدر این نسبت بالا رفت که دولت عوض شد. اگر مثلا 98 با یه همچین کسی بودجه مواجه بشیم و نسبتش به جی دی پی مون افزایش پیدا بکنه، ما جدی با چالش مواجه خواهیم شد.
الان ما یه تعمیدی تجاری هستیم،
یه راهی رو پیدا کردیم،
زنده باشیم فقط
یه راهی رو پیدا کردیم، میگیم آقا دست به منابع ببریم، اما این منابع رو تو توسعه صنایع دفاعیمون به کار ببریم. آقای حسن پور با نگاه حالا یا میان مدت یا دراز مدت میگه آقا ببریم تو صندوق توسعه ملی، ما میتونیم بچرخونیم. این که چقدر این نگاه واقعی است، قاعدتا باشه هم نگاه کارشناسی بشه، هم داوری مردم رو دربارش بخوایم که داوری کنن در این باره. اما اینکه حالا الان آیا صلاح هست این کارو بکنیم یا صلاح نیست این کارو بکنیم، نظر کارشناسی شما رو میطلبه. شما ابتدای برنامه گفتید که اگر یه جورای چشم انداز این باشه که بخش خصوصی منابع واقعی ورود کنه تو این عرصه، میتونیم امیدوار باشیم که چشم انداز مثبت. الان میفرمایید که اگر این برداشت رو بکنیم سالهای آینده هم چون با کسی مواجه هستیم، بودجه مواجه هستیم، یعنی باز همین دسترازی به منابع صندوق
تتزار نیست. صحبت من میگم اگر واقعا ضروریه، چون ضرورت این که سرای دفاع باید تربیت بشه رو من نمیتونم تشخیص بدم و مجلس محترم حتما تشخیص داده و دولت محترم تنها. حالا اگر این ضرورت وجود داره، حداقلش میتونیم یه آسیب شناسی بکنیم، میگم خب اوکی و اجازه بدیم که در این 40,000 میلیارد تومان خب بخش خصوصی هم که یواش یواش به خصوص سر کوچک و متوسط ما رونق افتادن، زیر ظرفیتشون دارن کار میکنن، از این 40,000 میلیارد تومان
بهره ببرن.
این چون اولویت گذاشتیم این ضرورت رو فرض کردیم که وجود داره.
بله.
واقعیت هم اینه که کشور ما در یه شرایط هستش که شاید باید صنایع دفاعمون تقویت بشه.
دوست.
حالا اگه ضروریه حداقل میتونیم این کارو بکنیم که بخش خصوصیمون هم معطل نمونه. ولی در بلند مدت همونطور که آقای دکتر گفت و خود جناب علی هم گفتن، خب این که اصلا فکر کنم صحیح نباشه. یه چیز جالب ترش هم اینه که حداکثر تا مثلا فرض کنید 10 سال دیگه ما حالا بتونیم مثلا درآمد ارزی زیادی از نفت داشته باشیم، رفته رفته مصرف داخلی و نوع تولید طوری میشه که صادرات هم ما الان نخواهیم داشت که بیا بالا صندوق داشته باشیم مصرف هم گذاره. این فرصت یا الان استفاده میکردیم یا تا الان باید میکردیم که نکردیم. چون ببینید یه عالم اشتباهات اومده رو هم جمع شده. اون وقت 140 میلیارد دلار بود باش میشد سال 20 میلیارد دلار درآمد داشت، سرمایه‌گذاری صحیح میکردیم این ور اون
که انجام نشد.
حالا اون فرصت به این رفته. حالا میریم اصل سرمایه رو، هیچ بخش خصوصیش آدمی نمیره اصل سرمایه‌اش رو ورداره بخوره که میره از سودش. حالا با و این اتفاق به خود صندوق هم الان داره این کار رو میکنه، یعنی اومده گفته من ریالی میدم، حداقل ریالی هم برگرده به صندوق، به بخش خصوصی هم دارم کمک میکنم. یعنی من که نگاه میکنم سیاست گذاری هایی که صندوق توسعه داره در حال حاضر تو این چارچوب و شرط فعلی داره درست عمل میکنه. ولی اگر شرط گونه دیگه ای بود
نیبایشتی سرمایه گذاری های
خب صد خود صندوق هم فکر میکنم یه جور دیگه رفتار میکرد.
چکرم از شما آقای دکتر رضوی پور. در خلال صحبتتون در فرازهای پیشین اشاره کردید که اون چی که باید بهش بپردازیم شاید جای بحث داره بودجه شرکت‌های دولتی است. البته ما در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد به این موضوع پرداختیم، چه برنامه‌های تولیدی و چه برنامه‌های زنده.
حتی یکیش بودجه شرکت دولتی خیلی هم مهمه، مصادیقی رو می‌خواستیم که باید بهش بپردازیم.
البته امسال مجلس یا کمیسیون تلفیق برای اولین بار این کارو کرد، حالا با در واقع میشه گفت درخواستی که شورای نگهبان کرد، بگیم درخواست اخلاقی بود، بگیم التیماتوم بود که سال گذشته خواست و امسال از مجلس خواست که این اتفاق بیفته، این کارو کرده. اما نکته اینجاست که اگر ما الزامات برداشت صندوق توسعه ملی یا الزامات برداشت منطقی، برداشت نکردن، سرمایه گذاری کردن در این صندوق رو کوچک شدن دولت ببینیم، آیا بودجه سال 98 با این عدد و رقمی که تقریبا رشد 50% برای شرکت‌های دولتی در خودش دیده دعب کوچک شدن درش وجود داره؟ حالا ما وقتی بودجه رو نگاه میکنیم میگن آقا وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت مثلا امسال 27%، سال دیگه حتما کمتر میشه، مالیات رو 51.2% بس نمیشه. این نشون میده که الان دولت داره خودش رو کوچیک میکنه یا نه آیه دکتر رضوی پور، که بگیم حالا اگر برداشتی از صندوق توسعه ملی داره صورت میگیره به ضرورتی است که حالا به این تشخیص رسیدن که بردارن.
البته این نکته‌ای که من گفتم این نبود که بگیم ما ضرورت برداشتمون از صندوق توسعه ملی این هست که دولتمون رو کوچیک بکنیم. نه، می‌خواستم اینو عرض بکنم که اگه ما مشکلاتی داریم و وابستگی داریم به این که الان از صندوق توسعه ملی دریافتی بکنیم و اینها، این وابستگی برمیگره مشکلات ساختاری که در اقتصادمون داریم، من جمله مثلا وابستگی دولت به درآمد نفتی که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ما ممکنه تا 10 سال دیگه اصلا درآمد نفتی به این شکل نداشته باشیم که بخوایم در اقتصادمون استفاده بکنیم. این مسئله‌ای که باید ملت رو نسبت بهش آگاه کرد و تبدیل به یک مطالبه عمومیش کرد.
الان تو شرایط فعلی ما میتونیم از صندوق توسعه ملی کارکردی چیزی بیش از این که الان داریم میبینیم مطالبه کنیم ازش؟
بذارید من با دو تا مثال عرض بکنم. من با دو تا مثال عرض میکنم از حضورتون، وقتی میخوام در حد 5 دقیقه دو تا مثال عرض بکنم. یه مثالش مثلا صنعت دستی ما در حوزه فرش هست. ما مزیتی در اقتصاد بین‌المللی خودمون داشتیم در حوزه تجارت، صنعت فرش ما بود که ما میتونستیم از فرش دستبافتمون به عنوان دومین درآمد صادراتی خودمون بعد از نفت استفاده کنیم. یه دوری یه زمانی اینطوری بود، ما دومین درآمد صادراتیمون درآمد فروش فرش بود. الان این مزیت رو از دست دادیم. چرا این مزیت رو از دست دادیم؟ به این دلیل که ما نخ ابریشمی که می آوردیم و استفاده می کردیم الان قیمتش زیاد شده. خود چینی که ما بیشترین واردات ابریشم را از چین داشتیم، خودش اومده وارد تولید فرش شده با قیمت کمتر از قیمتی که به ما میفروشه، با همون نخ ابریشم فرش تولید میکنه و بازار رو از ما داره میگیره. حالا ما زمینه هایی رو داریم برای اینکه هم صنعت بافت فرشمون و هم صنعت نوگانداریمون رو بیایم گسترش بدیم با استفاده از کشت فراسرزمینی، یا ما بیایم در سرزمین هایی که میتونیم به جای یک بار در سال 8 بار در سال برگ توت برداشت بکنیم، بیایم اونجا نوگانداری رو راه بندازیم و بعد بیایم تولید ابریشم رو در کشور ساماندهی بکنیم و از اون طرف هم تولید فرش دست بافت رو پیش بینی کردن، مطالعاتی انجام شده، دوستانی ورود کردن، نمیدونم شاید آقای دکتر بشناسن، آقای موسوی مثلا در یکی از کشورهای آفریقایی دارن این کار رو میکنن مزرعه. خب ما اگر منابع صندوق توسعه ملی رو برای حمایت از این تیپ کارها که هم سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در خارج از کشور اتفاق میفته و پول اون ارز مستقیم داخل کشور نمیاد، هم این که کالاهایی که ما نیاز داریم برای تولیداتمون رو جریان تأمین اون کالاها رو برای ما فراهم بکنه، مثل ابریشم که برای صنعت فرشمون نیاز داریم و این میتونه موتور مولد صنعت فرشمون باشه.
آقای دکتر اگر الان شما یه طرح توجیهی دقیق داشته باشین در همین رابطه
دادن دوستان دارن بله بله کار میکنن.
بله امکان نداره
مثال دارم عرض میکنم.
بله میگم مثالتون آخر عینیه، یعنی
بله الان بله این کار داره انجام
بله
میشه.
آقای
دوستان حتی رفتن الان این کار رو دارن شروع هم میکنن. بله کلید هم زدن
صندوق توسعه با مثال
نه من مثال موفق از سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی دارم عرض میکنم.
بله
مثال ناموفق هم عرض بکنم. چند سال در مجلس ما اومدن چند میلیارد دلار، چند نمیدونم میلیون دلار یا میلیارد دلار اومدن با روابطی که در مجلس داشتن، قدرت چانه زنی که داشتن، برای تولید هواپیمای ملی بردن. شما در جنش هستید چند سال در مجلس ما این پروژه مطرح شد و آخر هم به سرانجام نرسید. به جای اینکه ما این پول رو بیایم از صندوق ذخیره ارزی در خارج از کشور سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری خودش بیاد وارد کننده های تک باشه، ما آوردیم یک شرکت نمیدونم اوکراینی بود کجایی بود آوردیم در اینجا، یعنی اینو آوردیم به جای اینکه سرمایه‌گذاری خارج بکنیم سرمایه‌گذاری داخل کردیم، با روابطی که بود، پول‌هایی که اومد، آخرش هم هیچ تولیدی هم اتفاق نیفتاد و سال‌ها از منابع صندوق ذخیره ارزی اینجا هزینه شد، تولیدی هم که نهایتاً ما ندیدیم. میخوام بگم ما نمونه‌های موفق از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی داریم، نمونه‌های ناموفق هم داریم. این برمیگرده به اینکه ما با رانت‌ها داریم جلو می‌ریم یا با منطق اقتصادی داریم جلو می‌ریم. کشورهایی که با منطق اقتصادی جلو برند و صندوق در واقع این سرمایه گذاری ها رو با منطق درستی انجام بدن موفق خواهند بود.
ای دکتر خود صندوق سرمایه گذاری نمی کنه، تر بهش میدن. شما که مستحضری ما هم که میگیم که بخش خصوصی بره تر توجیه دقیق بیاره ببره به صندوق بده، صندوق هم معرفی کنه، حالا ریالی ارزی دریافت کنه. اینکه خود صندوق تشخیص بده این کارش نیست، تر توجیه میاد، تر توجیه رو میده به بانک، بانک میره باز بررسی میکنه بالاخره کارشناس.
حالا شما هم خودتون از من بیشتر استهزار دارید. بخش خصوصی ما متاسفانه
خب همین جنب ببین
نکتهشو بلوغ این داستان نرسید.
اگر بله باشه که چون شما دارید با این صحبت ها من خیلی نمیخوام بگم شما دارید با این صحبت ها دوباره یک بروکراسی جدید تعریف میکنید، یعنی باز دولت میبرش میکنی صندوق.
نه نه
صندوق بناست که بخش خصوصی، حالا خود صندوق میشونه فکر کنه کجا سرمایه گذاری میکنه که نیست.
نه صد درصد
اجازه هم نداره. دو بخش خصوصی ما اگر این تری داره ببره توی صندوق توسعه و قابل دفاع باشه، من نه مشکلات بروکراسی شما فرمودید با عامل این کار بشه مشکلاتی بگذاره، ولی در اساسنامهش اینطوری نیست که
درسته.
مخالفت کنه. تر خودش نمیتونه بده که، تر باید شما بدید، بخش خصوصی بده، هر کسی که ایده ای داره، حالا هر شنونده ای که الان میشنوه یا واقعا میگه من ایده ای دارم میتونم برگرده بره صندوق توسعه مراجعه کنه، قبول دارم که تو کشور ما روابط هست نیست فلا، تو تمام شهرستانه ما همین نمایندگان ما که از شهرستان ها میان با مردمش در ارتباط، از طریق نماینده هاشون ارتباط برقرار کنه، هر کاری میتونن بکنه، ولی تری که داشته باشن قابل دفاع باشه میتونن برن صندوق توسعه الان مراجعه کنن.
الان آقای یکی من حالا سوالی
کردم، سوالی نیستش که صندوق توسعه بد عمل میکنه، سوالی که چرا دولت دست میره توش.
بله
الان منطقی
ترین الان منطقی ترین راهی که میشه توسعه صندوق توسعه ملی برداشت کرد و چون آقای دکتر بالاخره یک اعتمادی به بخش خصوصی واقعی هم باید باشه که بانک عامل سنگ اندازی نکنه، دولت میدون رو بده، خود دولت میاد برداشت میکنه برای اشتغال زایی در مناطق روستایی. خب بخش خصوصی نمیتونه این کارو بکنه.
و همین میگم وقتی که دولت دست میبره کار غلطیه.
نه دولت به جای اینکه دست ببره باید تسهیلگری بکنه. ببینید در تکمیل فرمایشات
مثلا تو حوزه اشتغال روستایی وقتی اتفاق نمیفته آقای دکتر رضوی پور،
بله.
مثلا بخش خصوصی نمیاد اراده کنه تو حوزه روستایی بیاد از رفسوده ایجاد کنه، بیاد مثلا اشتغال زایی کنه، بیاد مثلا مسکن فرسوده روستایی رو نوسازی و بازسازی کنه، یا بیاد صنایع تکمیلی و تبدیلی رو ایجاد بکنه. خب بخش خصوصی ما نمیاد این کارو بکنه.
صندوق
من صندوق نمیگم، بخش خصوصی عرض می‌کنم آقای دکتر رفیعیان.
بخش خصوصی چند تا کار هست که صنایع کوچک متوسط در بخش خصوصی نمیتونه انجام بده، چون بخش بزرگی از صنایع مستقل ما در کشور صنایع کوچک و متوسطن. بله. ما صنایع بزرگ مستقل به اون صورت در کشورمون نداریم. اگه صنایع بزرگی داریم بیشتر وابسته به دولته. خب اون صنایع کوچک و متوسط توی چند تا حوزه ضعف دارن و این ضعف طبیعت اونها چند چیاس اینها، یکی در واقع بازاریابیه،
بله.
یکی آرندی یعنی تحقیق و توسعه است،
بله.
و یکی هم در واقع تشخیص نیازهای در واقع نیازهایی که یعنی استراتژی صنعتی باید وجود داشته بدونن در چه حوزه‌ای ورود بکنن. اینها کارهایی است که دولت باید اتفاقا انجام بده. دولت نباید تصدی بکنه ولی باید تسهیلگری بکنه.
ولی راهبرد توسعه
یعنی ببینید چیه الان مثلا الان به عنوان مثال عرض میکنم، این که ما نیاز داریم در داخل کشور به ابریشم و کشت برگ توت و این رو باید جای دیگه ای انجام بده، اینو باید دولت بیاد به یه کشاورزی بگه آقای کشاورز تو کشاورز ماهری هستی، من این تحصیلاتو بهت میدم، برو در یک زمینی که با هزینه کمتری میتونی تولید کنی این کار. خود دولت نباید بیاد اینو انجام بده، ولی دولت باید بگه آقا من این نیازو دارم. آقای رئیس جمهور چند روز گذشته صحبت کردن در جمع دانشجویان بود، در چه جمعی بود دقیقاً خاطرم نیست، صحبتی کردن با این مضمون که گفتن جوانان ما فکر میکنن که ما نیازهامون اونچه که نیاز داریم الان لنگش هستیم کالاهای های تک، در حالی که ما برای ذرت و گندم و سویا و اینهامون نیاز داریم و الان لنگ اینا هستیم. خب اگه دولت لنگ این هاست و سال هاست که لنگ این هاست، چرا هنوز نرفتیم سراغ این که کشت فراسرزمینی بکنیم، اینو توسعه بدیم، اون چه که نیازهای ضروری کشور هست رو میبینیم جریان تولیدش رو تأمین بکنیم، درونی سازی بکنیم صنایعمون. این ضعف در تشکیلات دولتی ماست. این نیست که ما بگیم خود دولت باید بره اینو در واقع تصدیگری بکنه خودش انجام بده، ولی دولت باید هدایتگری بکنه، بیاد کشاورزی که داره تو مزرعه که آب نداره کشاورزی میکنه و یه دونه تو سر خودش میزنه، یه دونه تو زمین خودش میزنه، میگه آب ندارم کشاورزیم زمین مونده، بگه آقا این مزرعه فلان جای دنیا با این روابط با این سرمایه گذاری برید اینجا کشت فراسرزمینی انجام بدید، با یک سوم هزینه اینو تولید بکنید، خودتونم فروختید پولشو بدید، خودتونم نفروختید بیاد نیاز داخلی کشور رو تامین بکنید. نه اینکه دولت به جای اینکه این کارو بکنه هم برای گندم وارد کردن سوبسید بده، هم به تولید کننده گندم داخلی سوبسید بده، آخرش هم گندم از این طرف وارد بشه، از اون طرف صادر بشه به عراق. یعنی اتفاقاتی که داره میفته حل عرفت منابع اینجا هاست.
درست.
این هاست که ما میگیم بخشی بزرگی از این اشکال در عمل کرده خود دولته.
یعنی اینکه دولت دست درازی میکنه در منابع صندوق توسعه ملی هم به خود دولت برمیگرده. آیا اینکه ما بخش خصوصی فعالی نداریم، چون فرمودن استراتژی باید داشته باشیم.
و ببینید خیلی صحبت شده، هم اولا توی سمت توی هر استانی که بری اولویتاشو اعلام میکنه، معمولا میگه این اولویتای منه و اونایی که اولویت هست بانک معرفی کنه، اونایی که اولویت نیست میگه میتونی سرمایه گذاری کنی ولی من معرفی نمی کنم به بانک و کمک دارم نمی کنم. استراتژی صنعتی هم چندی بار توی وزارت سمت
نوشته، بار چهارم نوشتیم. بله
بله، یعنی این صحبت ها انجام شده. ولی همیشه ببینید مثلا راجب ابریشم، خب زمان ناصرنیچ هایی که از صادر کنندگان بزرگ ابریشم بوده میگه، زمان شاه عباس کبیر هم یه از صادرات معروف ما ابریشم بود. این فرش که میفرمایید ببینید اینو مثال های خیلی چیزی، صادرات فرشمون نسبت به کل صادراتمون ممکن اومده بایی، ولی الان هم 600-700 میلیارد دلار خودشو میلیون دلار خودشو داره. سلیقه های دکتر توی اروپا، من خب مدام میرم میام، سلیقه ها عوض شده. کسی فرش یه موقعی فرش ایرانی جزوی از یک چیز بود، اشراف گرایی بود توی اروپا و آمریکا. امروز دیگه نوع پوشش هایی که استفاده میشه، سلیقه هایی که عوض میشه عوض شده. شما 700 سال یه نوع قالی میبافیم همونجور هم باید بمونه دیگه، درسته؟ نمیتونیم تغییرش بدیم که. ولی این نوع سلیقه دیگه تو چون شما برمودیم بازاریابی و آرندی، در فرش هم باید آرندی میشد. حالا چون فرش رو مثال زدی من میگم، چین هم نمیتونه فرش بفروشه با نقش ایرانی، برای که اصلا با سلیقه و دکوراسیون های و نوع ساختمونه که در دنیا الان هست، فرش ایرانی، نوع فرش حالا ایرانی یا غیر ایرانی استفاده خیلی کمی داره. و مدل های دیگه اومدن، کوبیسم اومده، طراحی عوض شده. اگر یه جایی استفاده میشه یه حالت کلاسیکی داره، اینم دارم غیر وزارک، اونم همچنان ادامه داره. و ببینید بعضی از صنایع باید نوسازی شن، بعضی ها باید بازاری ها میشن. فقط نمیتونیم که ما یه طراحی بزنیم و بفروشیم. فقط ابریشم نیستش یا نخش نیستش که باعث شده که قالی ایرانی قیمتش بالا برن. ببینید شما بینز، حالا من ببخشید مثال میزنم، مجبورم وقت میگه که بنز داریم یه ماشین دیگه داریم در خارج کشور، قالی ایرانی بنز چینیش هم هست، تو ایرانش هم همین شکله. شما میتونید ماشین چینی بخرید، میتونید بنز بخرید. کسی که میخواد که واقعا اشراف گرایی داره، نمیدونم اون غیره رو داره، فرش ایرانی رو هنوز داره میخره و چینیش رو نمیخره چون بدله.
ولی خب واقعیت دیگه، سهم ما از بازار سهم چین و هند بالا رفته.
ایرانی ها این کاری کردن.
فقط میخوام
شما مگه نمیگه فراسر زمینی تمام تجار ما در هامبورگ رفت زمانی که صادرات فرش از ایران ممنوع شد و سپرده ارزی، ببینید نمیخوام وارد شم، در زمان جنگ وقتی سپرده ارزی گذاشته شد بعد فرش اومد پایین، من همون زمان دانشجو بودم در آلمان، بعد دیدم که اینا چیکار میخواستن بکنن، بعد مشتری داشتن رفتن قالیاشون رو تو پاکستان و این ور چین و قسمتی از چین، از چین باز نشده بود دراش، شروع کردن تولید کردن چون از ایران اجازه صدور نداشت. اصلا کسی میخواست با خودش 6 متر قالی ببره نمیتونست. خب چرا الان بعدا فهمیدن که آقا بزو ببره، قال 12 متر بودش تو ساکش برد خودش گمرک داشت فروخت، خب چه اشکالی داره؟ در خود ایران هم چون فرش اصلا موضوع نیست، ولی چون آقای دکتر مثال میزنن میگم، خود فرش دستباف در داخل خود ایران هم فقط طبقات خاصی الان میتونن بخرن. واقعا اینقدر قیمتش بالاست، همه باید برن فرش
حالا آقای دکتر الان این نشون میده که ما بخش خصوصیمون اون راهبردهای توسعه رو نمیشناسه.
میشناسه آقای دکتر. ببینید کوتاه مدت با ببینید وضعیت طوریه که من بلند مدت الان ما داشتیم میگفتیم بلند مدت خیلی چشم‌انداز خوبی رو متاسفانه نتونستیم اینجا نشون بدیم. خب بخش خصوصی هم میاد کوتاه مدت فکر میکنه، اون موقع بر خود دولت هم داره کوتاه مدت فکر میکنه، میگه 98 هم بگذره. خب همین شکل هم اگه بله باشه که بخش خصوصی ما فکر کنه، مثلا در توریسم شما الان بیایید سرمایه‌گذاری کنید، این بهره شما توی 5 سال 10 سال ببرید، خب وقتی شما میبینید که نمیتونید حدس بزنید که نوسان، من میخوام برم صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی یورو بگیرم بعد صادر کنم. خیلی از دوستان این کارو کردن، الان نمیتونن صادر کنن، بعد بده کار شدن، بعد بهشون میگن باید تو حتما یورو به من بدی. خب اونم میگه یورو که الان شده مثلا 13-14 هزار تومان، حالا اون کجا بیاره؟ خب ببینید این یک کلافه سردرگمیه. شما به من اول یه تضمینه که آقای دکتر میگفت فرمودن یک ثبات نسبی رو باید، حالا تحصیلگری نه، یه ثباتی رو من بتونم شیره کنم که 5 سال دیگه نرخ ارزم چنده که الان برم صندوق توسعه پول بگیرم برم سرمایه گذاری کنم، به قول ایشون فراسرزمینی حتی برم عمل کنم. خب چجوری من رو چه چیزی مبنایی؟ من به عنوان بخش خصوصی، من نوعی خودم که تو تولید خودتون میدونی که گرفتارم. بله. ببینید نمیتونم که پیش بینی کنم، پس نمیرم هم عرض بگیرم.
یعنی چون یعنی آقای دکتر چون ثبات نیست، چون به تعبیر آقای دکتر عزوی پور تسهیلگری درست صورت نمیگیره، منابع صندوق توسعه ملی درست در مسیر درست هدایت نمیشه و بنابراین ما شاهد دست اندازی ها و دست درازی های دولت های
تمام نمایندگان محترم مجلس بود. حالا یکیشون خوشبختانه هر دفعه بهشون میرن تر میدن میگن پول ندید، میگن صندوق بده. من ده ها بار میتونم سخنرانی براتون بیارم از توی مجلس.
خیلی متشکرم. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، از مهمانان محترم خواهش میکنم که به حد 1-2 دقیقه هر کدام در قالب جمع‌بندی فرمایش بکنن. آقای دکتر عزوی پور در خدمتیم.
بنده جمع‌بندی این هست که اگرچه به شدت خواهان این هستم که مردم آگاه بشن نسبت به اهمیت صندوق توسعه ملی و عرض به حضورتون اهمیت صیانت از منابع اون و استفاده درست از اون، مطالبات اشتباهی که بعضا داریم برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، این رو جلوش بیستن. ولی در این حال در شرایط بحرانی فعلی که دولت به هر حال منابعش محدود شده، ما نمیتونیم اصلاحات بلند مدتی که باید در بلند مدت تا حالا اعمال میشد رو انتظار داشته باشیم الان نتیجهش رو در دولت ببینیم. به هر حال چاره ای نیست بعضن که ما از الان البته نمیشه گفت که از صندوق توسعه ملی داریم برمیداریم قطعا، ما داریم از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کم میکنیم، 34% داریم میکنیم 20%، و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی که از حساب ذخیره ارزی منتقل شده بود به صندوق توسعه ملی رو اجازه میدیم در صورت عدم تحقق منابعی که دولت انتظارش رو داشت، دولت تا سقف 50% از اون برداشت بکنه، که هر دوی این استراتژی به نظر من در شرایط بحرانی موجود فعلا تصمیمات درستی به نظر میرسه. اگرچه معتقدم راه حل بلند مدت مسئله این هست که ما در واقع بخش دولتیمون رو اصلاح بکنیم، ساختارهاش رو اصلاح بکنیم، هدر رفت منابع رو جلوش رو بگیریم، جلوی رانجویی ها رو بگیریم. بخش زیادی از منابع دولتی در حال حاضر داره به طرق مختلفی هدر میره، داره ازش تو استفاده هایی میشه و ما داریم اون رو تو بخش های مختلفی میبینیم. اینها رو باید جلوش رو بگیریم که حقوق ملت در واقع اونجا حفظ بشه. عرض دیگه نه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزوی پور. آقای دکتر ادارتیان جمع‌بندی شما رو بشنویم.
من خیلی خلاصه میگم، ببینید فضا رو ما هید تبدیل نکنیم به اینکه یه دی مفاسد و رانت و تمام مشکلات مال رانت و مفاسد. این باعث شده که ما تو هر مطالبه گری هم که ببینیم میگه که آقا اون جلوی دوزینه بگی وضع ما رو درست کن فلان. ببینید واقعیت اینه که کل اون ماجراهای راندخاری و مفاسد که منم موافقم باش باید رفت مبارزه کرد با راند تا هر چیزی که هست، مشکل ما فقط اون نیستش. خب یه مشکل هستش، ولی فرض کنیم 10% از کل این مسائل داره شامل میشه که اونم نیست. خب و آدرس اشتباه ندیم، بگیم که همهش مشکلاتمون ماره 4 تا رانت و مفاسد. ساختار دولت خود آقای دکترم گفتن، مشکلات چابکیشو گفتن، مشکلات آبایش کشور که توی چند سال فرمودن، مشکل روابط تجاری، مشکل روابط مالی، بسیاری از این مسائل وجود داره و صندوق توسعه در چه شرایطی که ثبات اقتصادی وجود نداره به نظرم میاد که راه حل دیگه‌ای هم براش نیستش. باش. ولی به هر حال دولت دست میبره توی صندوق، بعد دولت برگرده به عنوان وام بعد از این صندوق برداره. باش. و بعد برگرده که بر نگردونده. ببینید این مهم اینه که حالا که داری ور برداشت میکنی، قول بده که بعدا نه فقط از اون پول نفت به حساب 20% یا 40% قرض بگیره مثل بانک مرکزی از این صندوق در واقع برداشت کنه به استانکا به دکا. ولی صندوق توسعه ملی الان ذخیره ریالیش و تا حدودی ارزش خوبه توی شرایط فعلی. اتفاقا طرح توجیهی که کمک میکنه که ما در کشور از توان داخلی بتونیم بهتر استفاده کنیم رو تسریع میکنه. این بهترین راه مبارزه با تحریمه و در واقع تسریع کردنش خیلی بانگاه عامل هم همونی که شما اولی بار گفتید این فرایند درخواست تر توجیهی تا موقعی که پول دریافت شه و سرمایه گذاری شه و کوتاه بشه. خدای نکنه یه دیش سو استفاده میکنن، بله هستش، ولی همه چیز رو نظیم گردن اون برای کشور قبضش خراب نیست، همه سو استفاده نمیکنن. از یه 80 میلیون نفر به نظر میاد 79 میلیون 990 هزار نفرشو دارن زحمت میکشن، مرسه میرن کار میکنن، کشاورزی میکنن، نه رانتی هم دارن نه چیزی، یعنی واقعا دارن کار میکنن، فرنگیان محترم دارن کار میکنن، همه دارن کار میکنن. و خوبه که خیلی به این مسئله دامن نزنیم که همه چی به مفاسد مربوط میشه. ایشالله صندوق توسعه بیفته به اون مسئله که باید بیفته.
خیلی متشکرم. زنده باشید آقای دکتر جمشید دولتیان، عضو محترم شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، کارشناس و فعال اقتصادی، همینطور جناب دکتر رضوی پور استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد. از اینکه مهمان برنامه گیه چالش بودید سپاسگزارم و از شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. همچنان 2786-2098 و 3036-37 پل های ارتباطی ما با شماست. به اتفاق مهمان های محترم برنامه و همه گه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد ایران تهران جامع جم امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز. لطفا ما رو از نظرها و انتقادهای خوبتون مطلع کنید از طریق سامری پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 2786-2098.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.